ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. رویا کریمی مشت هستم و با ادامه پخش رادیویی صبحانه با خبر با شما در نیم ساعت باقی مانده تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد همراه خواهیم بود و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیوی رادیو فردا است.
با سلام دوباره. دومین روز از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز در وین برگزار شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگوهای دیروز خود با یوکی آمانو مدیر کل آژانس را بسیار مفید خوانده بود. آقای عراقچی همچنین گفته بود که در این گفتگوها پیشنهادهایی با جزئیات بیشتر در اختیار مدیر کل آژانس قرار گرفته است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا میگوید لازم است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌های ایجاد شود. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا از تدابیر امنیتی دوران پس از 11 سپتامبر به خبرنگاران گفت در عین حال با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیده‌ایم که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. همزمان دایان فاینستاین رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا گفته است کاملا مخالف شنود اطلاعاتی از رهبران کشورهای متحد آمریکا است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه با بریتانیا و پاکستان دیروز وارد لندن شد. نخستین نشست سه‌جانبه قرار است امروز با حضور دیوید کامرون، نواز شریف و حامد کرزی، رهبران بریتانیا، پاکستان و افغانستان در لندن آغاز شود. بنابر گزارش‌ها حامد کرزی در این دوره از مذاکرات بار دیگر از پاکستان خواهد خواست که ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان را آزاد کند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در ادامه تدارک برگزاری کنفرانس ژنو 2 دیروز وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی پیش از این به چند کشور منطقه سفر کرده بود و روزهای شنبه و یکشنبه نیز در تهران با مقامهای جمهوری اسلامی ایران دیدار داشت. طوفان سهمگین در اروپا دیروز نیز در شمال این قاره ادامه یافت و با مرگ دست کم 7 نفر در آلمان شمار قربانیان را به 11 تن افزایش داد. این طوفان با وزش بادهایی تا 160 کیلومتر در ساعت خسارات گسترده‌ای در بریتانیا، شمال فرانسه، هلند و دانمارک بر جای گذاشته است. دیروز ده‌ها هزار خانه دچار قطع برق بودند و حرکت صدها هواپیما و قطار در شمال اروپا لغو شد. وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مرزبان ایرانی را در سراوان و همچنین اعدام 16 زندانی را در زاهدان به تلافی آن محکوم کرد. هیو رابرتسون مدیر کل بخش خاورمیانه‌ای وزارت خارجه بریتانیا با خانواده‌های مرزبانان ایرانی ابراز همدردی کرد، اما همزمان گفت بسیار جای تأسف است که یک روز بعد از این رویداد ایران 16 زندانی را اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پگاه آهنگرانی بازیگر سینما در دادگاه بدوی به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی ابراز امیدواری کرده که با توجه به شرایط موجود حکم دخترش در دادگاه تجدید نظر تغییر کند. گفته می شود اتهام‌های پگاه آهنگرانی مرتبط با اعتراض‌های پس از انتخابات 88 است. مدیر عامل پیشین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پی خودداری از اجرای حکم بازداشت اجرای حکم بازگشت 4 عضو سندیکای این شرکت به 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. به گزارش ایلنا، دادگاه کارکنان دولت حسین بیژنی را به دلیل نادیده گرفتن رأی مراجع مربوطه محکوم شناخته است. نیروی دریایی ارتش ایران میگوید نجات یک کشتی تجاری ایرانی در خلیج عدن را از محاصره دزدان دریایی نجات داده است. این کشتی تجاری در محاصره 5 قایق دزدان دریایی بوده و پس از چند ساعت درگیری دزدان دریایی متواری شدند. و خبر آخر این که فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران حسین ذوالفقاری میگوید گروه جیش العدل که مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته در سال جاری چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده است. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز هفتم آبان ماه 1392 29 اکتبر 2013 میلادی گزارش خواهیم داشت از ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین. همکارم حسین قویمی هم نظر کامران دادخواه رو در مورد توصیف دهشتناک حسن روحانی از وضعیت موجودی مالی دولت پرسیده و بابک غفوری آذر هم واکنش‌ها به حادثه برخورد با دختران موسوی و رهنورد رو پیگیری کرده. و ما مذاکره کنندگان ایرانی این هفته یک رشته دیدار و جلسه در وین خواهند داشت تا مقدماتی رو برای پیشرفت قابل توجهی در گفتگوها با قدرت‌های جهانی در ژنو تدارک ببینن. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
معاون وزیر خارجه ایران گفت گفتگوهای بسیار سودمندی با رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل داشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس عراقچی این اظهار نظر را در پی گفتگوهایش با یوکیا آمانو در وین که بیش از یک ساعت به طول انجامید ابراز داشت. رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در آغاز گفتگوها در وین اظهار داشت مذاکره کنندگان سازمان ملل و ایران باید دوشنبه در گفتگوهای هسته‌ای پیشرفت واقعی به دست آورند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت از فضای خوب و سازنده نشست‌های اخیر میان آژانس و ایران استقبال می‌کند و دیدار امروز را فرصتی بسیار مهم جهت گفتگو درباره راه‌های رو به جلو برای رسیدگی به همه مسائل باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. آمانو افزود اینها مسائل دیرین و پیچیده‌اند و برای همه بسیار مهم است که پیشرفت واقعی حاصل شود. عباس عراقچی هم به آمانو اظهار داشت وقتش است که رویکرد تازه‌ای برای رفع پرسش‌ها میان ایران و آژانس اتخاذ شود. در همین روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای جداگانه‌ای داشت با مقامات ایرانی در مورد اتهاماتی درباره اینکه پیش از سال 2003 میلادی و احتمالاً از آن هنگام تهران درباره جنگ افزارهای هسته‌ای پژوهش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهارشنبه و پنجشنبه یک هیئت 7 نفره از کارشناسان ایرانی با همتایان خود از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان دیدار می‌کند تا زمینه گردهمایی ژنو را آماده سازد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است به گفته عراقچی کارشناسانی از 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و نیز بانک مرکزی و سازمان انرژی اتمی به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 حضور دارند. همه این دیدارها پشت درهای بسته برگزار می شوند. تنها گفتگوهای آژانس بناست با یک کنفرانس خبری دنبال شود که در آن بازرس ارشد جدید تیرو واریورانتا قرار است به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به رویکرد جدید ایران و گروه 5+1 برای ورود به مذاکرات جدی و واقعی در ژنو اظهار امیدواری کرده است که ایران و آژانس نیز با یک رویکرد جدید و همراه با حسن نیت بیش از پیش بر همکاری‌های آتی برای مقابله با اشاعه هسته‌ای و تضمین جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شوند. ایرنا به نقل از رضا نجفی سفیر و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است طرفین در این دور از مذاکرات وارد مباحث جزئی و محتوایی خواهند شد. قدرت‌های غربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنینند و بیم دارند ایران در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. تهران همواره اعلام کرده برنامه هسته‌ای ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد از نحوه سرمایه‌گذاری درآمدهای ارزی از سوی دولت دهم گفت دولت جدید زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت به گفته او با آمار دهشتناکی مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن روحانی در سخنرانی خود در 4مین کنگره سراسری خانه کشاورز درباره تأمین مواد غذایی ایران گفت شرایط ما به گونه‌ای نیست که نیازمندی‌هایمان را خودمان تأمین کنیم. وی افزود تنها می‌توانیم 44% از نیازهای کشور را تأمین کنیم و بقیه را باید وارد کنیم. همکارم حسین قویمی در گفتگو با کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا ابتدا پرسیده که چرا آقای روحانی وضعیت موجودی های مالی را دهشتناک خوانده است. کامران دادخواه:
اگر واقعا اون کارهایی که تیم اقتصادی آقای روحانی میگن و خود آقای روحانی میگن میخواد انجام بشه، اینا کارهای درستیه، ولی به هر حال درست کردن اقتصادی که مدت زیادی به راه غلط رفته، اشتباهات زیادی توش شده، سیاست‌های غلط فساد و غیره توش بوده، برای مردم دردناک خواهد بود. مثل این است که کسی اگر پاش بشکنه و بخواد عمل جراحی کنه، به هر حال یک مقداری درد باید تحمل بکنه، یک مقداری به حساب رخت خواب موندن باید تحمل کنه. بنابراین از این نظر من فکر میکنم که آقای روحانی میخواد ملت از نظر زبانی آماده باشن که به هر حال به خاطر این ریخت و پاش هایی که در این چند سال گذشته شده، بعد سیاست های غلطی که 30 چند سال ادامه داره، اگر میخوایم اینا رو درست کنیم یک مقداری باید صبور باشن، یک مقداری بایستی که درد و رنج رو تحمل کنن. من احساسم این است که این جنبه آماده کردن ذهنی و روحی افراد رو برای سیاست های حساب درست کردن اقتصاد داره.
حسن روحانی گفته که در سالهای گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی رو داشتیم و سالانه حدود 100 هزار میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بودیم و پرسیده که این پولها کجا سرمایه گذاری شده. به نظر شما دولت محمود احمدی نژاد این پولها رو کجا سرمایه گذاری کرده؟
آقای احمدی نژاد فکر میکنم کارهای بسیار خیلی خوب اینو سرمایه گذاری کرده باشه. یک مقداری در زمینه مسکن ایشون کار کرد، یک مقداری سعی کرد که بنگاه‌های زودبازده رو درست کنه، ولی عمده این پول‌هایی که از طریق درآمد نفت آمد، این ارز ارزان در اختیار افراد گذاشتن که اینها واردات رو توسعه بدن. کاری که ایشون میکرد این بودش که یارانه پرداخت میکرد به تولیدکنندگان چینی و غیره که اینا همینطور کالاهاشون بریزن در ایران. یک مقداری هم که فسادی که در اون زمان بوده به اون مسئله نجومی داره، برای اینکه در یک اقتصادی به اندازه ایران فقط یک مورد 3.5 میلیارد دلاری بودش که اختلاس شده بود. بعدم مخارج دیگه ای که در زمان ایشون میشد که احتمالا هنوزم میشه، کمک هایی بودش که بدون دلیل کشورهای دیگه میشد. در همین یکی دو سه ساله اخیر یک چیزی در حدود 10 میلیارد دلار به سوریه دادن و این 10 میلیارد دلاری که رفته اونجا، شما فقط توجه کنید که با این 10 میلیارد چند تا بیمارستان، چند تا مدرسه، چند راه و غیره میشد ساخت. آقای احمدی نژاد سرمایه‌گذاری که بعداً تولید باش ایجاد بشه در کارش نبود.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی هم روز دوشنبه از کسری 110 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت خبر داده. با این حساب دولت حسن روحانی چگونه میتونه این کارهای بودجه رو به انجام برسونه؟
مسئله اصلی این است که هر دولتی بایستی کمابیش در حد امکاناتش خرج بکنه. این که یک مقداری وعده داده شده که این کار میکنیم این کار میکنیم، یارانه هایی که پرداخت میکنن، خب اینا در حدی نیستش که دولت بتونه منابع مالیشو به دست بیاره. بنابراین چند قضیه باید انجام بشه که کارا درست بشه. یکی نیست که اگر تحریم ها برداشته بشه، مقدار زیادی درآمد دولت از طریق نفت افزایش پیدا میکنه که این یک مسئله است. دوم این است که در ایران مالیات پرداخت نمیشه، به خصوص کسانی که توانایی دارن وابسته به دستگاه قدرت هستن مالیات پرداخت نمیکنن. بنابراین این قضیه هم بایستی که حل بشه، یک فرهنگ دیگه ایجاد بشه که مردم دولت از خودشون بدونن و مالیات بدن. اگر این مسائل را بیفته اون وقت میشه که به حساب مسئله بودجه رو حل کرد. کار ساده ای نیست، برای اینکه باید جلوی افزایش نقدینگی رو گرفت، در این حال کم کردن مخارج، ندادن یارانه های مقدار دردناک خواهد بود، ولی چاره ای نیست. این کارا باید انجام بشه که بتونن مسئله رو حل و فصل بکنن.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. با وجود گذشت چند روز از حادثه برخورد با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، واکنش‌ها به این اتفاق ادامه دارد. این بار برخی از اعضای کابینه حسن روحانی نیز در این باره موضع گیری کردند و همزمان بیانیه‌هایی نیز در این باره صادر شده است. بابک غفوری آذر از این واکنش‌ها گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها به حادثه برخورد نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی به اعضای کابینه دولت حسن روحانی کشیده شده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی از آن به عنوان حادثه‌ای تلخ یاد کرده است. آقای ظریف با اشاره به اینکه موضوع از حوزه مسئولیت او خارج است، در صفحه فیسبوکش نوشته آنچه در روز عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود. واکنش آقای ظریف پس از آن صورت گرفت که گروه زیادی از کاربران در صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه ایران در این مورد اظهار نظر کرده و از او خواسته بودند در این مورد کاری کند یا موضعی بگیرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست یکی دیگر از اعضای کابینه حسن روحانی بود که پیش از این در صفحه فیسبوکش با اشاره به آنچه حادثه ناگوار روز عید قدیر خوانده به همین گفته های وزیر اطلاعات به عنوان رویکردی مثبت برای رسیدگی به موضوع استناد کرده بود. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره رویکرد دولت حسن روحانی به این حادثه میگوید:
به نظر من واضحه که مبتکر چنین اعمالی دولت آقای روحانی نیست، ولی مسئله بر سر اینه که اولویت‌هایی که آقای روحانی بیان کرده نشان می‌دهد که دغدغه اصلی ایشان رفع مشکل با جامعه بین المللی و رفع مشکلات معیشتی مردم، علاوه بر اینکه جنبه انسانی و حقوق بشری چنین حوادثی باعث می شود که کوشندگان سیاسی و جامعه مدنی نتوانند نسبت به اون سکوت کنند، اصولا به عنوان توصیه به دولت آقای روحانی هم باید گفت که گروه های اقتدارگرایی که مانع شکوفایی اقتصادی در ایران و حل مسائل بین المللی هستند، همونهایی هستند که در جامعه مدنی این حوادث را می سازند و حریم مردم تجاوز می کنند و به این وسیله برتری و تفوق و اقتدار خودشون را با امنیتی کردن جامعه حفظ می کنند. در نتیجه آقای روحانی فاصله گیری ایشان و عدم اعتنایشون به این نوع حادثه سازی ها در جهت پیشبرد سیاست های خودشون نیست و ایشان علاوه بر این که صدای جامعه مدنی بلند است و مجبورند که هر چقدر هم که خود را به ناشنوایی بزنند آن را گوش کنند، در صلاح دولتشون هم این هست که اولویت های خودشون را عوض کنند.
علاوه بر اعضای کابینه ای دولت حسن روحانی، این اتفاق با واکنش های از سوی مقام های دیگر هم روبرو شده. از جمله علی مطهری نماینده مجلس از احضار وزیر اطلاعات به مجلس خبر داده و محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم به دختران آقای موسوی توصیه کرده به نیروی انتظامی شکایت کنند. فعالان سیاسی و مدنی ایران هم به این حادثه واکنش نشان دادند و علاوه بر انجام دیدارهای دلجویانه با دختران میرحسین موسوی، بیانیه‌های مختلفی در محکومیت این حادثه صادر کردند. تازه ترین مورد بیانیه 325 فعال سیاسی و کنشگر مدنی است که امضا کنندگان آن خواستار برخورد با عاملان این حادثه شدند. حسن شریعت مداری که خود یکی از امضا کنندگان این نامه است، درباره واکنش به درخواست‌های اینچنینی فعالان سیاسی میگوید:
من فکر میکنم که شرط موفقیت دولت کنونی این هست که واقعیات رو اونچنان که هست ببیند و این تفکیک مصنوعی بین اقتصاد و حقوق بشر و حقوق جامعه مدنی قابل ادامه نیست. گروه های اقتدار در هم تنیدند، یکی بیشتر نیستند. همان که حقوق جامعه مدنی رو نقض می کند، همان است که تپاول اقتصادی می کند و همان است که وضعیت رو با جامعه بین المللی غیر عادی نگه داشته تا برتری خودش رو حفظ کنه. تقسیم مصنوعی و اولویت گذاری مصنوعی راه به جایی نخواهد بود و آقای روحانی دیر یا زود مجبور است که با این واقعیت درگیر بشه و اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی باید نشان بدهد که چه اندازه پشت ایشان است و چه اندازه از این نیروهای اقتدارگرا حمایت میکنه.
در واکنشی دیگر به حادثه روز پنجشنبه، آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه و از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری خواسته موضعش را درباره وضعیت زندانیان سیاسی روشن کند. او ضمن آنکه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده، گفته باید عاملان حمله به دختران آقای موسوی محاکمه شوند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. و شامگاه یکشنبه پنجم آبان ماه مراسمی در بزرگداشت و تجلس هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر با تخلص ه الف سایه با حضور ادیبان و هنرمندان در تهران برگزار شد. بیشتر بشنویم از الهیه روانشاد.
شبی رسید که در آرزوی صبح امید، هزار عمر دیگر باید انتظار کشید. در آستان سحر ایستاده بود گمان، سیاه کرد مرا آسمان بی خوشید.
نامش امیر هوشنگ ابتهاج است. روز ششم اسفند ماه سال 1306 خورشیدی چشم به جهان گشوده. چندان اهل گپ و گفت و مصاحبه نیست و کمتر در مجامع عمومی ظاهر می شود. اما پدر، همسر و شاعری تمام است. هوشنگ ابتهاج چند سالی هم سرپرست موسیقی رادیو ایران بود و خدمات شایسته‌ای انجام داد. به گزارش ایسنا، او گروه‌های موسیقی شیدا و عارف را تشکیل داد و همچنین موجب آغاز کار شهرام ناظری شد. شامگاه یک شنبه از هوشنگ ابتهاج با تخلص ه الف سایه تجلیل شد. در مراسم تجلیل و بزرگداشت او بسیاری از چهره‌های ادبی و هنری شرکت داشتند، از جمله سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران که هم سن ابتهاج است و هم دوست او. سیمین بهبهانی درباره این گرد همایی به رادیو فردا میگوید:
بزرگداشتی برای آقای ابتهاج گذاشته بودند که بسیار هم مناسبت داشت. خیلی من راضی بودم از اینکه در اونجا شرکت کردم و صحبت کردم. برای اینکه ببینید ما نویسندگانمون رو، دانشمندانمون رو، هنرمندانمون رو تا زمانی که هستند و کار میکنند و چشمشون باز هست و اینا قدرشون رو نمیدونیم واقعا. بعدن جاشون خدای نکرده خالی شد، اون وقت فکر میکنیم که ای بابا چه گوهری را از دست دادیم. بنابراین برای هر یک از هنرمندان که یک وسیله تشویقی درست کنند برای من واقعا یک آرامش روح هست.
یلدا ابتهاج، دختر این شاعر معاصر، نیز در گرد همایی بزرگ داشته پدرش گفت که سایه در سکوت کارش را انجام داده و در شعر سایه همیشه امید است. به ویژه در زمانی که هیچ جای امید نبوده، او همیشه به امید وفادار مانده است. در پایان سخنرانی ها و تجلیل های فراوان از سایه و خدماتش، ابتهاج خود چند کلامی بیان کرد. نخست گفت: این روزها چیز تازه‌ای دارد رسم می شود و مرده ها زنده می شوند. یک بابایی در سردخانه دوباره بعد از به دار کشیده شدن زنده شده. حالا هم در این مراسم که باید در غیاب من صورت می گرفت، خود صاحب عله دارد صحبت می کند. سومیش چه خواهد بود؟ به هر صورت این هم مغتنم است. خوب است که آدم ببیند پشت سرش چه میگویند. البته باید این را در نظر بگیریم که به هر حال وقتی من اینجا نشستم، مقداری تعارفات هم در این حرفا هست. در بست این حرفا را نپذیریم. بعد از روز واقعه معلوم میشود. بعضی از دوستان میدان وسیع‌تری پیدا میکنند برای تاخت و تاز و حق هم دارند. او گفت: شناختن من کار مشکلی نیست. ما آدم‌های صاف و ساده‌ای هستیم که به معنای واقعی از پشت کوه آمده ایم. آدم‌های ساده شناختنشان هم ساده است. بعضی ها بی خود زحمت می کشند که نکته هایی پیدا کنند و بگویند. نگفته هم معلوم است، چیز مهمی نیست.
دریغ جان فرو رفتگان این دریا که رفت در سر سودای سیل مبارد. نبود در صدفی آن گوهر که می جستیم. سفای عشقی تو باد ای خراب گنج امید.
و با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
میگم چه فرقی میکنه کار شما با این تروریست ها؟ میگم انتقام گرفتیم. این چه جور انتقام گرفتنه؟ 4 تا جوان معتاد رو گرفتین، آویزون کردین که در خانواده های شهیدان رو شاد کنی.
خواستم تسلیت بگم به خانواده شهدای حادثه سراپان. این بسیار کار زشتیه که 16 نفر از افرادی که هیچ نقشی و هیچ گناهی در این ماجرا نداشتن رو اعدام کنن. اگر شما جرأت دارید، برید همون کسایی که این کار رو کردن مجازات کنید.
من از تمام مسئولای جمهوری اسلامی خواهش میکنم، تمنا میکنم آقا تو رو خدا این ورزش چوگان ما رو نجات بدید. داره یک کشور دیگه که هیچ هویتی نداره با چوگان داره ضبطش میکنه، کشور آذربایجان. من از تمام ایرانی ها، تمام نقاط دنیا خواهش میکنم تو رو خدا، اگه این مسئولین نمیتونن، شما ها یک کاری کنید، نذارید این ورزش کاملا ایرانی به نام کشور دیگه ضبط بشه.
را به خدا قسم، من خودم یک نظامیم، بازنشستم هستم، مستاجرم هستم، 2 شهیدم دادم برای انقلاب. آقای رهبر عزیز، رفتم وام بگیرم، میگن آقا پول نیست، میدونم سایت ها بسته است، وام نمیدن به بازنشسته ها، به هیچ کس نمیدن اصلا من، نه هی بازنشسته ها. ما پول خودمان کم میکنن، از حقوق خودمان کم میکنن.
میخواستم بگم رضا شاه خدا رحمتش کنه این آخوندها رو خوب میشناخت، همیشه بهشون رو نمیداد، ولی متاسفانه شاهنشاه یامر اینا رو نشناخت و قریب اینا رو خورد که اینطور بلایی به سرش اومد.
لو رید، موسیقیدان، ترانه‌سرا، نوازنده گیتار و یکی از چهره‌های تاثیرگذار در موسیقی راک، روز یکشنبه در آمریکا درگذشت. از او به عنوان هنرمندی یاد می‌شود که آثارش تاثیر بسیاری بر خوانندگان و آهنگسازان موسیقی راک در چندین دهه داشته است. درباره لو رید بیشتر بشنویم از آزاده اسدی. صدایی که خیلی از جوانان دهه 60 و 70 میلادی با آن خاطره داشتند. Never once gave it away. مردی که در ترانه‌هایش تابو شکن بود و سبک موسیقیش آوانگارد، تجربه‌گرا و اصیل. Sometimes I feel so happy. لو رید، کسی که گفته شده بیشترین تأثیر را بر گروه‌های موسیقی راک دنیا گذاشته، یک شنبه شب در 71 سالگی با گیتار و دفتر شعرش خداحافظی کرد. لورید بعد از ترک گروه موسیقیش ولوت آندرگراند در سال 1970 به عنوان ماشین نویس در دفتر کار پدرش مشغول شد. او گروه موسیقی راکی را ترک کرد که خودش خواننده و نوازنده و ترانه نویسش بود و در زمان فعالیتش چندان معروف و همگیر نشد. اما آهنگ‌هایی که از همکاری این گروه موسیقی متولد شد، الهام بخش و تاثیرگذار بر چندین دهه موسیقی راک بود. گروه ولوت آندرگراند که یکی از بنیانگذاران هنر پاپ در دهه 50 میلادی در آمریکا، یعنی اندی وارهول، مدیرش بود، چندین آلبوم منتشر کرد. کارهایی که فروش چندانی نداشتند، اما نخستین آلبوم گروه از زیر مجله معروف موسیقی رولینگ استون 13 آلبوم برتر همه دوره‌ها شناخته شد. آلبوم ولوت آندرگراند و نیکو به عنوان تاثیرگذارترین آلبوم تاریخ راک زمستان سال 2012 45 ساله شد و در نسخه جدید اجراهای زنده ای از این آهنگ ها منتشر شد. آلبومی که گفته می شد آزمایشگاهی برای نوازندگانش بوده تا سبک ها و ساز ها و روش های مختلف بر اساس زندگی شهری و فرهنگ آن سال ها را تجربه کند. لورید خواننده و نوازنده گیتار و شاعر گروه علاقه زیادی به موسیقی جاز داشت و از نوجوانی عاشقانه با این نوع موسیقی زندگی کرد و با آهنگهایی که از رادیو پخش میشد تمرین کرده بود. اما بعد از جدایی از این گروه، او بعد از مدتی دوباره کارش را شروع کرد، این بار تنها. ترانه معروف او روز عالی یکی از این تجربه های تک نفر است. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. بعضی از طرفداران لورید معتقدند اگر او زمان ماشین نویسی برای پدرش دست از موسیقی می کشید، ممکن بود چندین دهه از زندگی اهالی موسیقی را از ترانه های بی پروا و سبک گیتار نوازیش محروم کند. حتی در آن زمان با وجود رواج هنر مدرن، پست مدرن و پاپ که بی پروا به روابط جنسی، مواد مخدر و الکل می پرداختند، ترانه های لورید سنت شکن و از حد و مرز فراتر بود. مثل هروئین که آن را زندگی و همسرش می دانست که او را از دنیای معمول جدا می کند. یکی از کارهای مشهور او به دیوانگی بزن بین جوانان آن سالهای ایرانی هم طرفداران زیادی داشت. But she never lost her head, even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. لورید در سال 1972 اولین آلبوم مستقل خودش را منتشر کرد. او تا سال 2007 میلادی 20 آلبوم به بازار فرستاد. لورید در بهار سال 2013 جراحی پیوند کبد داشت. خودش گفته بود به دلیل سبک زندگی و مصرف شدید مواد مخدر و الکل مشکلات فراوانی دارد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.